بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
الله محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خدا رو شاکر هستم از اینکه خدمت شما عزیزانی که موفق شدید به زیارت آقا حضرت سامن الائمه حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه و موفقید به تحصیل علوم دینی و کسب معارف قرآنی و حدیثی و در جهت حفاظت مکتب اهل البیت علیهم السلام و از این که تشریف آوردید، به زحمت افتادید، وقت گذاشتید، شرمندم. با توجه به کمی فرصت و مناسب نبودن وضع مزاجی حقیر، یکی دوتا تذکر کوتاه به عرضتون میرسد. یک این که اگر انسان کاری را که اشتغال داره کاری باشه که ارزشی نداشته باشند، شایسته است که از اون کار انصراف بده و به کاری که ارزش داره مشغول باشه. و اگر کاری که مشغول هست ارزش داره و میتواند به کار ارزشمندتر دیگری اشتغال پیدا کنه، باز خوبه که اون کاری که در درجه پایین تر از ارزش هست رها کند و به کاری که در درجه بالاتر هست اشتغال پیدا کنه. یک مطلب بدیهی و روشن است. و با این حساب اگر وقتی بررسی میکند میبیند کاری که اشتغال داره از هر اشتغال دیگری مهمتره و هیچ شغل و اشتغالی به مانند این کار ارزش نداره. اگر وقتی بررسی کرد و دید که کاری که مشغول هست از چنین اهمیتی برخوردار هست، جا دارد که خیلی قدرشو بدونه و خیلی در اون جهت ساعی باشه، کوشا باشه و کوتاهی نکنه، چون کارش کار ارزنده است و فوق کارهای دیگه است. حالا با همین مطلب ساده ولی بسیار مهم که به عرضتون رسید، اگر ماهایی که اشتغال پیدا کردیم در این حوزه ها حوزه های دینی به تحصیل مقدماتی که بعد از اون مقدمات می توانیم انشاءالله و به فضل خدا از قرآن و حدیث خودمون استفاده کنیم و می توانیم مهمترین مسئله که مسئله دین است و هدایت است و روشن شدن است و شناخت صحیح، می توانیم خودمون در اون جهت تخصص داشته باشیم. اگر دیدیم کارمون چنین کاریست که به نتیجه از همه کارا مهمتره، یعنی وقتی بررسی کنیم این شغلی که ما داریم که معلومه که داریم مقدماتی میخونیم، صرفی، نحوی، منطقی، بعد اصولی، و بعد هم وارد بشیم به مسائل فقهی و در ضمن اینها هم در ارتباط با مسائل اعتقادی و در مجموع سفارشی که پیغمبر اکرم فرمودن که من دو چیز بینتون میگذارم، به این دو چیز تمسک بجوید، از این دو چیز استفاده کنید، تا از این دو چیز استفاده بکنید گمراه نمیشید و مهمترین مسئله اینه که انسان گمراه نشه، و اون دو چیز قرآن است و اطرت. اگر انسان توجه کرد به اینکه این کاری که داره با یک مقایسه و بررسی روشن از همه کارا مهمتره، مثلا تجارت کار خوبیه با شرایط خودش، کشاورزی کار خوبیه با شرایط خودش، طبیب شدن کار خوبیست با شرایط خودش، در هر رشته علمی تخصص پیدا کردن، رشته های مختلف تجربی، اینا کار خوبیه، ارزشمنده، وقتی با شرایط عقلانی صحیح همراه باشه. ولی تمام اینها خاصیتش برای همین زندگی چند روز دنیاست، برای زندگی ابدیمون مستقیما نقشی نداره، ولی بعد از مردنمون منافع این کارها همینجا در دنیا خوبم هست. اون کاری که هم میتواند در دنیا مفید باشه و همه امکانات انسان را در جهت صحیح به کار بگیرد و هم زمینه سعادت آخرتمون، زندگی ابدیمون باشه، و اینه که مکتب صحیح را بفهمیم و عمل کنیم و به دیگران هم بگوییم. این اشتغاله که در دینمون تعبیر میشه به هدایت، هدایت شدن، هدایت نمودن. این اشتغال که در جهت هدایتگریست، هم برای خود هم برای دیگران، اشتغالیست که مانندی نداره. وقتی بررسی کنیم اینه، چرا یک کلمه شو گفتم و اون اینه که ارزش هر چیزی به منفعتشه، منفعت همه شغلهای دیگه منفعت دنیوی موقته، ولی منفعت شناخت حق و باطل و باطل رو رها کردن و حق را گرفتن هم در دنیا مفید است هم در آخرت مفید. بنابراین با این میزان روشن که شناخت هر چیزی بخوایم بفهمیم هر چیزی، هر شغلی چقدر ارزش داره، میزانش نگوییم کدوم بیشتر نفع داره. مثلا بگیم طبیب شدن از خیاط بودن، هر دوش هم کار خوبیه، طبیب شدن خیلی بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه خیاط پوشش بدن انسان را درست میکنه، ولی طبیب سلامتی بدن را تأمین میکنه. سلامتی چون مهمتره، اینه که طبیب شدن از خیاطی مهمتره، معلومه. با همین حساب که حساب کنیم، شغل آخوندی، این که آخوند شدیم، روحانی شدیم و در این مسیر داریم حرکت میکنیم، چه شغلیه؟ شغلیست که در جهت چیز فهمی حقیقی و مهم، شناخت اعتقادات خوب، شناخت اخلاق خوب، شناخت رفتار خوب و عمل کردن به این شناخت و دیگران را هم روشن ساختن، اینه. این دیگه با هیچ شغلی قابل مقایسه و نسبت نیست. خب وقتی فهمیدیم که با هیچ شغلی کارمون قابل نسبت نیست، نتیجه این میشه که پس به شغلمون سخت علاقه من باشیم، دل بدیم، با نشاط باشیم، با علاقه مندی کار کنیم. مشکلاتی اگر برامون پیش آمد تحمل کنیم، از وقت هامون خوب در این جهت استفاده کنیم. اگر کسی احیانا به ما گفت این چه کاری، شما حالا رفتید طلبه شدید، آخون شدید، وقتی فهمیدیم شغل ما از هر شغلی مهمتره، بعد بگیم خود این جناب اشتباه میکنه، نمیدونه که چی به چیز. ما ایم که گوهر نفیس دستمونه، تو راه مهمی هستیم، دل سرد نمیشیم، بلکه هرچه بیشتر علاقه منتر میشیم. این تذکر اول من بود که نوعاً به یک صورت مختلف با آقایونه که تشمیران برخورد داریم، از طلاب محترمی که از نقاط مختلف گاهی تشمیران، این تذکر معیدم که به صورت مختلف عرض کرده باشم که توجه داشته باشیم که کارمون یک کار ساده نیست یا کار معمولی نیست، کاریست که میتونیم دست افراد را با خودمون رو بگیریم برای نجات ابدی. نجات ابدی. یه وقتی آقا حضرت هادی علیه السلام جلسه بود و نشسته بودند و جمعی از دوستانشون بودن، از بستگانشون بودن، پیر و جوان، و یک جوانی وارد شد. این جوان که وارد شد، حضرت هادی علیه السلام قد راست براش پاشدن، خیلی احترامش کردن، کنار خودشون جا دادن، به قدری بهش احترام کردن به این جوان که یک پیرمردی از خیشان حضرت نتونست طاقت بیاره. گفت من پیرمرد و خیش شما آمدم، از این خبرها نبود، قد راست باشید و بعد کنار خودتون جا بدید و اینقدر محبت کن. این جوان وارد شد، اینقدر شما بهش محبت کردین، به دل من آمد که این چه رسمشه. حضرت فرمودن که دوست داری بر اساس قرآن عمل کنم یا خیر؟ و البته بر اساس قرآن. فرمودن قرآن راضی نشده که اهل ایمان که خوبن با اهل ایمانی که به اضافه ایمان و خوبی علمم دارن ردیف هم بیاره. اونایی که ایمان و علم سطحشون بالاتر در قرآن آمده. این آیه رو تلاوت کردم که اول خوندم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند رفعت میده، برتری میدهد کسانی رو که ایمان آوردن، اما اونی که هم ایمان دارن هم علم دارن چی؟ درجات بالاتر. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بعد فرمودن این جوان علمش از شما بیشتر بود، اونم به خصوص در ارتباط با مسئله امامت، این علم و اطلاعاتش به گونه است که با هر کسی که به بحث بیفتد در مسئله ولایت و امامت ما میتواند اثبات کند حقانیت ما رو، اثبات کند امامت ما رو. و چون این امتیاز رو دارد، امتیاز علمی، به این جهت من امتیاز بهش دادم که وقتی آمد پا شدم و احترام کردم و کنار خودم جا دادم. پس چی شد؟ پس این برنامه هایی که مادرش هستیم بسیار بسیار مهمه. چون مهم است، تکرار میکنم، سعی کنیم با علاقمندی، با نشاط وقتامون رو از بین نبریم، هرچه بیشتر رو وقتامون حساب بکنیم، خوب درس بخونیم که هرچه زودتر به مقصد هم در حد مناسب برسیم و مراقب باشیم که مشکلات زندگی ما رو باز نداره. و همچنین گاهی در جامعه افرادی هستن که ممکنن انتقادی داشته باشن، حرفی داشته باشن، وقتی بفهمیم که کار ما کار بسیار مهمی است، اون وقت انتقاد اونها، حرفای نادرستشون در ما اثری نخواهد داشت، این رو انشاءالله هرچه بهتر در نظر داشته باشه. تذکر دوم حقیر اینه که مقدمات که خونده شد، همینطور که ضمن صحبت هم عرض کردم، همه حرفا برای اینه که اعتقادات، اخلاق، احکام که خلاصه دینه، دین تقسیم میشه به این سه قسمت: قسمت اعتقادات، قسمت اخلاق، قسمت احکام. همه اینها را بایستی از قرآن و پیغمبر اکرم و ائمه گرفت، کتاب الله و عترتی، همی که همه میدونیم. یه جوری عقل من خیلی روشن میفهمه که خب میفهمه، دینم تأکید میکنه، عقل روشن میفهمه که دروغ بده، غیبت بده، تهمت بده، مردم آزاری بده، تکبر بده، خیانت بده. دینمون هم چیکار میکنه؟ دینمون هم همینا رو تأکید میکنه. اضافه بر چیزی که خودمون میدونیم، یه چیزی هم که نمیدونیم به ما میگه. سعی بر اینه. و منبعش هم کجاست؟ منبعش هم قرآن است و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین، که این دوتا با همن، از هم جدا نمیشن. یادمون باشه همیشه قرآن و عترت تلازم داره، یعنی با همن. اگر کسی دعوت کرد به قرآن تنها، معنی نداره. بعضی از آیات قرآن رو میتونیم ما بفهمیم خودمون، ولی بسیاری از آیات هست که باید با بیان معصوم علیه السلام باشه، با بیان معصومین علیه السلام همراه باشه. نمیشود که ما خودمون تنها بفهمیم. خود قرآن هم گفته است: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. فرموده است این آیه های قرآن روشنه، اما کجا؟ نفرموده تو اون آیه دیگه، تو اون سوره دیگه، اونم گاهی هست، ولی کلیش اینه که در سینه کسانی که علم دادیم بهشون. اون وقت حدود 14 حدیث هم داریم که مقصود یعنی ائمه علیهم السلام. اینو با همان، اینو سعی کنیم مواظب باشیم. وقتی رفتیم پیش جلو که کم کم به مسائل مختلف اعتقادی، مسائل مختلف دیگر رسیدیم، از انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی یادمون نره. این کتاب الله و عترتی تنها توی نجاست و طهارت و حلال و حرام نیست، اینم صد در صد مهمم هست، ولی در ارتباط با مسائل مهمه اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، قرآن حدیث چی فرموده. در ارتباط با اینها جدی جدی باشیم. و در هر حال نتیجتا وقتی که انسان این چنین حرکت کرد، اون وقت است که این دین است که وقتی در فرد در جامعه تحقق پیدا کنه، تمام امکانات انسان در مسیر درست مصرف میشه. یعنی وقتی انسان فهمید حق چیز و تصمیم گرفت که با حق زندگی کنه، پولش تو راه حق مصرف میشه، به قدرت برسه با راه حق مصرف میکنه، و به شهرت برسه در راه حق مصرف میکنه، سلامتیش رو در راه حق مصرف میکنه. همین دینی که اینجا به دست میاد تو حوزه ها میتونه آدم متخصص بشه. اگر چنانچه این دین و این ایمان نباشه، پول وسیله طغیان و فساد میشه، قدرت وسیله ظلم میشه، امکانات انسان در مصرف نادرست مصرف میشه. مشخصه اینه که انشالله سعی مبری باشه که از دین استفاده کنیم تا این دین هم به خودمون خط و مشی صحیح رو بده و هم برای دیگران. من معمولا برای عزیزانی که اینجا میان خیلی وقتا به ذهنم میزنه این داستان کوچیک رو میگم که هم از خستگی بیان بیرون، هم شاهد مسئله است که اگه دین و ایمان حاکم نباشه، تمام این امکانات ضرر میزنه نه سود. اگر دین و ایمان نباشه همه زیان آوره. در یک باغ وحشی نقل شد که دیگه نزدیک از آنم هست تموم کنم عرضمه، در یک باغ وحشی نقل شد که افراد وقتی می رفتن توی این باغ وحش، شیر، ببر، پلنگ، حیوانات درنده اینا رو می دیدن، رد می شدن، به یک آینه بزرگی می رسیدن. به قول ما مشهدی ها میگیم آینه قدنما. رو آینه نوشته بود خطرناکترین حیوان. اینا نگاه میکردن این چی شد؟ ما که شیر رو دیدیم، ببر رو دیدیم، پلنگ دیدیم، گرگ رو دیدیم، این نوشته خطرناکترین حیوان یک آینه هم هست. کم کم میفهمید این جناب خودت که داری تو آینه میبینید، تو خودت از همه این حیوان ها خطرناکتری. اینجور هست، واقعیت هم اینه. 100 تا شیر تو یک شهر بریزن، چند نفر نمیتونن از بین ببرن، هیچ کدوم دفاع نکنن، اما یک انسان مقتدر به قدرت صنعت جنگی یک انگشتشو فشار میده، 100,000 جمعیت رو میتونه در 5 دقیقه زیر رو کنه. میشه خطرناک. چی میتونه جلوی این خطر بگیره؟ یا این قدرت رو به جا مصرف کنه، اون وقتی که دین باشه، ایمان باشه. اینه که بسیار بسیار مهمه. امیدواریم که خداوند متعال زیارتتون رو قبول بکنه. و مسئله دیگری هم که باید بهش توجه حتما داشت، این چند وقتی که مشرف هستید، اینجا مرکز لطفه، مرکز رحمت آقا حضرت رضا علیه السلام، امام رؤوفند، به خصوص قراره که رأفت از حضرت بیشتر بروز کنه تا بقیه معصومین. این کلمه رؤوف ما در باره پیغمبر اکرم دیدیم و حضرت رضا، در بقیه معصومین تو زیارتشون نیست. امام رؤوف اینه که اینجا مرکز رأفت دنیاتونه، دینتونه، تکاملتونه، پیشرویتونه، همه اینها رو بخواهید از حدود مقدس حضرتش که میدونیم اینا واسطه بین ما و پروردگار هستن، وسیله مهم هستن. و این مسئله واسطه گری هم عقلیست و هم در قرآن حدیث آمده، هم در روایاتمون آمده، مسئله بسیار بسیار مهمیست. امیدواریم خداوند متعال در این فضای جمهوری اسلامی که اساسش بر حفظ مکتب اهل البیت علیهم السلام هست، از موقعیت رهبری تا بقیه مراحل همه علاقمند به خاندان رسالت، افتخار عرض ادب به ساحت مقدس معصومین علیهم السلام دارن، همه و همه بتونیم در این فضا هرچه بیشتر و بهتر از مکتب اهل البیت بهره‌مند باشیم. اینجا هم آقا امام رضا علیه السلام رو واسطه قرار میدیم، هممون شما هم که مهمانید و حضرت هم عنایت خاصی به مهموناشون دارن، ما از شما هم التماس دعا داریم. امیدیم که همتون بیش از بیش موفق، و آقایانی هم که زحمت این برنامه ها رو میکشن، ما مشکل داره، این برنامه ها زحمت داره، این کارا گرفتاری داره از جهات مختلف. خدا به انشالله خیرشون عنایت کنه، هرچی بیشتر مشمول و عنایت خاص از طرز آل سلام باشن. امیدواریم همه اون چی گفتیم برای ما میسر بشه، به عرض ادب به ساحت مقدس معصومین و نثار صلوات برای ارواح شهدای عزیز. اللهم صل علی
محمد و آل محمد عجل فرجهم.
اگر شما البته از اون شده، اگر در این حال سوال لازمی هم دارن آقایون، چند دقیقه خدمتشون هستم. بله، این تذکر بسیار خوب بود که توجه داشته باشیم که یکی از مسائل بسیار مهم در این مسیر مسئله زندگی است، مسئله مسائل اقتصادی است، و اون وقت هرچه بهتر برای موفقیتمون تکیه‌مون به خدا باشه و از خداوند متعال استمداد کنیم و به هیچ چیز دیگری دل نبندیم، کار خودمونه بکنیم. از چیزهایی که استفاده میشه از بعضی از مدارک در ذهنم هست اینه که در ارتباط با مسئله زندگی، کسی که شغلش طلبگیست همتش بر همون طلبگیش باشه. ما خداوند متعال خودش تقدیر میکنه، خود خداوند متعال وقتی که میبیند بندهش در جهت کاریست که او دوست داره، خدا رها نمی کنه. یک شدت و ضعفی فراز و نشیبی داره، ولی او کمک خواهد کرد. که یک جمله از حضرت عسکری علیه السلام هست خیلی مهمه: من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. اون کسی که در ارتباط با طاعت پروردگار کار کنه، یعنی حرکت کنه در جهت طاعت خدا، خدا در ارتباط با حوائج اوست. خیلی جمله عجیبه: من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. یعنی هر کس سعیش این باشه که دستور خدا رو انجام بده، خداوند متعال این قدرتی که اندازه نداره، این لطفی که حدی نداره به نسبت اون چی می فهمیم، این ذات مقدس پروردگار که قدرت بی عجز است، پر لطف و پر مهر است، اوست که وقتی ما در جهت طاعت او تلاش داشته باشیم، سعی داشته باشیم، او هم در ارتباط با خواسته ها و با حوائج ما عنایت میکنه، لطف میکنه. بسیار این جمله به نظر من فوق‌العاده‌ای داره که انسان طلبه به خصوص هر وقت مقداری چیزی به ذهنش بیاد که دلش بخواد جای دیگری برود، از این جمله انسان استفاده کنه: من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. هر کس در جهت طاعت پروردگار باشه، خداوند متعال پی حاجت اوست. امیدواریم که توفیقاتون بیشتر باشه انشاءالله. صلوات دیگه بر بود کنم.